بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. همه بحث تو جلسات شبهای گذشته در اطبار رابطه خدا با ما و رابطه ما با خدا بود، که تمام مباحث تو یه جمله این شد که رابطه خدا و اولیاش با ما، رابطه عالم بالا با ما، زیباترین و کاملترین رابطه امکان پذیره، که رابطه رأفت و رحمت و محبت به نحو تامه. از طرف خدا و اولیاش هیچی کم نگذاشتن تو رفاقت، هیچی کم نگذاشتن تو رفاقت. متقابلا اون چیزی که از ما هم توقع دارن اینه که ما هم همین رابطه رو برقرار کنیم و بیشترش بکنیم و بیشترش بکنیم و خالص‌تر این رابطه رفاقت رو، که تمام آثار و برکات تو زندگی فردی و اجتماعیمون جاری میشه. که بعضی از اون آثار و برکات رو تو شب‌های گذشته گفتم. اگر کسی بدونه که مدیر این عالم رفیقشه، مدیریت عالم توسط خدا و اولیاش هست، واسطه های او که رفقای او هستن، اولین اثرش تطهیر و نورانیتی است که به دست میاره. اثر دیگش اینه که میتونه به اونها توکل کنه تو سختی ها. اثر دیگش اینه که راضیه به مدیریت خدا هست، هیچ موقع نمیبره، دچار افسردگی نمیشه، چون رفیقش داره عالم رو اداره میکنه، کم نمیگذاره براش. و اثر دیگش این هستش که نسبت به دوستان خدا، یعنی دوستان رفیقش، یعنی مؤمنین، احترام میگذاره، حقوق اونا رو رعایت میکنه، صمیمیت با اونها خواهد داشت. این محبتی هم که ما به اولیاء خدا داریم محصول یک عهدی است که از قبل از عالم دنیا با اونها بستیم. بحث من امشب همینه. این محبتی که تو دلهای شما هست، این ولایتی که همه من و شما به حمدالله داریم و هیچ کسی تردید توش نکنه، محصول عهدی است که در عالم قبل از عالم دنیا، عالمی به نام عالم عهد، ما بستیم. ببینید، مرحوم علامه مجلسی تو جلد 5 بهارالانوار، یکی دو تا ده تا روایت نه، حدود 70 روایت نقل کرده که بسیاری از اون روایات از جهت سند محکمن. که چی؟ تو اون روایات هست که خداوند متعال در عالمی به نام عالم میثاق، عالم عهد، گاهی موقع عالم زر هم بهش میگن، عالم عهد، یه عهدی از بندگانش گرفت. همون جور که ما بعد از مرگمون عوالمی در پیش داریم، برزخ و قیامت و عوالم بعد، عوالمی رو هم از قبل پشت سر گذاشتیم. طبق روایات ما، بعضی از بزرگان و علمای ما کل عوالم رو طبق روایات تا 12 عالم شمردن. 12 عالم، عالم انوار، عالم اشباح، عالم ازله، عالم تینت، عالم میثاق، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم قیامت. اون عوالم دیگه مثل عالم دنیا این شکلی نیست که حالا فکر بکنیم زندگی کردیم اونجا و هر کدوم به تناسب خودش. حالا من وارد اون بحثا نمیخوام بشم. یکی از عوالمی که ما پشت سر گذاشتیم و روح ما در اونجا بوده، طبق همین روایات، عالم عهد، عالم میثاق. خداوند متعال در اونجا عهدی گرفت، علاوه بر عهد بندگی که در سوره اعراف اونجا ذکر شده، عهد ولایت هم مطرح شد. اون عهد ولایتی که مطرح شد، یه مقدارش چیزهایی است که از عقل امثال بنده بالاتره و بضاعت علمی من بهش نمیرسه، چون تو اون روایات هست که خدا بر تمام موجودات، نه فقط انسان، بر تمام موجودات عهد ولایت رو عرضه کرد، حتی بر حیوانات. اون حیواناتی که پذیرفتن گوشتشون حلال شد که شما میتونی بخوری، میتونه وارد بدن مؤمن بشه. اونایی که نپذیرفتن نه. حتی بر نباتات، بر گیاهان، اونایی که پذیرفتن برابر شیرین پیدا کردن، اونایی که نپذیرفتن خار شدن یا چیزهای دیگری. اینا تو روایات ما هستش. حتی بر جمادات، سنگ داریم تا سنگ، زمین داریم تا زمین، یا هم تفاوت داره. پیغمبر فرمود عقیق رو دستتون بکنید، انگشتر عقیق رو دستتون بکنید، توصیه کردن. اولین کوهی که اقرار کرد به ولایت امیرالمومنین علیه السلام عقیق بود. عرض میکنم از من توضیحشو نخواهید، فراتر از فهم منه، این فقط من دارم روایات رو عرض میکنم که اون عهدی که عرض شد فقط بر انسان نبود، بر تمام موجودات بود. ان الله عرض ولایتنا علی اهل السماوات والارض و علی کل حیوان و نبت، حیوان و نبات و همه چی، زمین ها هم حتی با هم فرق میکنن. این که شما میبینید مثلا تو روایت هستش که تو کامل الزیارات این روایت هست که زمین کعبه، زمینی که زیر خانه خدا هست، خواست افتخار بکنه که خدایا من اون زمینی هستم که خانه خدا بر من بنا نهاده شده. زمین کربلا خطاب کرد که خاموش، من اون زمینی هستم که حسین ابن علی اینجا دفن شده، تو رو چه به این که افتخار بکنی. زمین ها با هم فرق میکنن. بعضی از اولیاء خدا زمان زنده بودنشون وقتی میخواستن قبر برای خودشون تهیه بکنن، خدا رحمت کنه استاد آیت الله اش حسن علی نخودکی اصفهانی که الان تو قبرستان تخت فولاد اصفهان دفنه به نام شیخ محمد صادق تخت فولادی، شون تو زمان زنده بودنش رفته بود قبر برای خودش تهیه بکنه، به اون کسی که تو قبرستان قبر میکن گفت اینجا رو بکن، کند رفت توش خوابید، بلند شد گفت اینجا جای من نیست، گفت یه جای دیگر رو بکن، کند رفت توش خوابید گفت اینجا جای منه. زمینا با هم فرق میکنن. حالا این مقدار رو ما میذاریم کنار، این عرض کردم تو در خور فهم بنده نیست، بر انسانها هم عهد ولایت عرضه شد. بعضی از انسانها پذیرفتن، بعضی ها نپذیرفتن، جبر نبود. بعضی از انسانها اون عهد ولایت رو پذیرفتن، بعضی ها نپذیرفتن. در روایات ما هست اونایی که اون عهد رو اونجا پذیرفتن اینجا شیعه به دنیا اومدن. شیعه به دنیا اومدن اینجا محصول یک کاریست که اونجا انجام گرفته، کما اینکه زندگی بعد از مرگ شما اون چیزهایی که بهتون میرسه محصول اعمال اینجاست. شیعه بودن یا نبودن فقط این بخش، محصول این که اون عهد اونجا بسته شده یا بسته نشده. اونایی که اون عهد اونجا بستن اینجا شیعه به دنیا اومدن. این همون شعر حافظ رحمت خدا بعدش بر او که میگه از دم صبح ازل تا آخر شام ابد دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود. این دوستی ها به خاطر اون عهده. این همونی هستش که خواجه عبدالله انصاری تو الهی نامش میگه خدایا همه از آخر کارشون میترسن، عبدالله از اول. همه از آخر کارشون میترسن، عاقبت به خیر بشن یا نشن، من از اون اول میترسم که اونجا چه کردم. و این همونی هستش که تو دعای عهد، این دعای عهدی که تو مفاتیح هست که همه تون باش آشنا هستید، که امام صادق علیه السلام فرمود اگر کسی 40 صبح این دعای عهد رو بخونه از یاران مهدی ما خواهد بود و اگر قبل از ظهور از دنیا بره او رو برش میگردونن. خیلی مقام دیگه که آدم به خاطر 40 تا دعای عهد خوندن او رو برش گردونن. این نشون میده که این دعای عهد خوندنی که 40 روز باعث میشه انسان از یاران ولی اصل علیه السلام بشه، به قدری مقام گیر بیاره که اگر مرگ بین او و ظهور فاصله انداخت او رو برگردونن. فقط خوندن به معنای این که این دو سفر رو قرائت کردن نیست، این که 5 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. حالا خواهم گفت به چه شرطی آدم این 40 روز دعای عهد رو بخونه تا از یاران حضرت باشه، اون خواهم گفت خدمت شما. ولی مقصودم اینه، تو این دعای عهد یه جمله ای هست که تقاضا میکنم به این جمله عنایت بفرمایید. اللهم انی اجدد له فی سبیحت یومی هازا و ما اشتمن ایامی عهدن و عقدن و بیعتن. خدای من امروز صبح و تا هر وقتی زنده هستم با امام زمانم تجدید عهد میکنم، نه اینکه عهد میبندم. خوب دقت بفرمایید، یعنی شما صبح به صبح با امام زمان تو این دعای عهد عهد نمیبندید، تجدید عهد میکنید. اجدد له فی سبیحت یومی هازا و ما اشتمن ایامی عهدن. تجدید عهد یعنی چی؟ یعنی عهد و جای دیگه بستید، اینجا تکرار میکنید یادتون نره. تجدید عهد یعنی این دیگه، یعنی عهد رو جای دیگه بستم، اینجا تکرار میکنم یادم نره. البته من یه چیزی تو پرانتز عرض بکنم، خیلی سریع رد میشم، اینو نمیخوام معطل بکنم. تو همون 70 روایتی که عرض کردم مرحوم مجلسی نقل کرده در بهار، اونجا خداوند متعال تو بعضی از روایات فرمودی که ولی فیهم بدا اون فی ذلک، من حق بدا تغییر مقدرات انسانها رو برای خودم محفوظ نگه داشتم، دستم بسته نیست. اگر کسی اونجا عهد و نبسته، اینجا میتونه جبران بکنه. اگه کسی عهد و نبسته و طبیعتا شیعه نشده، اینجا میتونه جبران بکنه، با توبه و انابه میتونه جبران بکنه. الله اکبر. ماها خیال میکردیم توبه و انابه فقط گناهان و کاستی ها و کوتاهی های عالم دنیا رو درست میکنه. تو این روایت هستش که توبه کاستی های عالم قبل رو هم درستش میکنه، اگر کسی اونجا کوتاهی کرده، کاستی ها و کوتاهی های عالم قبل رو هم درستش میکنه. گاهی موقع بعضیا بی‌معرفتی میکنن، گاهی موقع بعضیا بی‌معرفتی میکنن، میگن حاج آقا ما توی خانواده شیعه به دنیا اومدیم، ما هم شدیم شیعه. میگم عزیز من اینجوری نگو. تو فکر میکنی خدا بزرگترین نعمتش رو که دیگه از او بزرگتر نعمتی تو این عالم نداره، یعنی نعمت ولایت رو، که اگه کسی این نعمت رو داشته باشه، خدا پرستیش هم خدا پرستیه، بندگیش هم بندگیه، بندگی و توحید بی ولایت میشه همین توحید عربستان، میشه همین تکویری ها. اگه کسی بخواد توحید رو هم داشته باشه، بندگی هم داشته باشه، باید زیر سایه یک ولی معصومی هدایت بشه تا درست بره جلو، به انحراف کشته نشه، درست بندگی بکنه. این بالاترین نعمت خداست و خدا این بالاترین نعمتشو همچون شانسی داده. تو توی خونه شیعه به دنیا اومدی شدی شیعه، یعنی همین اینقدر معرفتته؟ یعنی اگه مثلا فرض کنید 2 کیلومتر اون طرف تر مرز به دنیا اومده بودی، یه چیزی دیگه شده بودی، همچون اتفاقی دری به تخته خورد اینور اومدی شدی شیعه، اینه خدا اینقدر کارش بی حسابه؟ یا اینکه نه، یک عهدی بستی اونجا که اینجا شیعه شدی، اتفاقی و شانسی نیست، یه کاری کردی، یه توفیقی داشتی اونجا که به خاطر او اینجا شیعه شدی. عرض میکنم گاهی موقع ما کم معرفتی میکنیم. یکی اومد پیش امام صادق علیه السلام، شاید شنیدید این رو، خیلی روایت قشنگی، اومد پیش امام صادق و آقا من فقیرم، اگه میشه کمکی به من کنید. امام صادق فرمود تو فقیر نیستی. و آقا فقیرم. امام فرمود تو فقیر نیستی. برای بار سوم گفت آقا دیگه فقیر بودن که دیگه شاخدم نداره، من نون ندارم شب برای زن و بچه‌م ببرم، فقیرم. امام صادق فرمود من یه سوال ازت میکنم. این سوال رو امام صادق از همه شما هم میکنه، ببینید چی جواب آقا رو میدید. امام صادق فرمود حاضری تمام ثروت دنیا رو بهت بدن با گنجهای پنهانش، همه رو بهت بدن، محبت و ولایت ما اهل بیت ازت بگیرن که دیگه محبت نداشته باشی با ما، دیگه تو دلت ذره محبت نسبت به امام حسین نداشته باشی، هیچ علاقه به حضرت زهرا نداشته باشی، به امیرالمومنین نداشته باشی، حاضری به این معامله؟ کی حاضره؟ اون طرف گفت آقا نه، من حاضر نیستم. امام صادق فرمود تو فقیر نیستی، سرمایه‌ای داری که با تمام ثروت عالم عوض نمی‌کنی. بعد فرمود که میدونی کی قدرش رو میدونی؟ اون طرف گفت آقا کی؟ امام صادق فرمود اون موقع که جانت برسه به اینجا. خود حضرت با دست اشاره کرد به گلو، فرمود اون موقع که جانت برسه به اینجا میگی خوش به حال من، لقد کنت علی امر حسن. چه مذهبی داشتم. من یکی از خیشان خودم حدود 15-16 سال پیش، یه پیرزنی بود خیلی بیشیل پیله، خیلی ساده، خیلی مهربان. این قدیمی ها معمولا همجوری بودن. موقع مرگش بود، من کنار بسترش نشسته بودم، رو به قبلش کرده بودیم، سوره یاسین میخوندم، سوره صافات میخوندم، همون کارهایی که کنار محتضر انجام میدن من انجام میدادم. یه مرتبه این پیرزن مهربان ساده دل حالت خفگی بهش دست داد، اینجوری نفس دیگه بالا نمی اومد، شاید بیش از 1 دقیقه هر کاری میکرد نفسش نمی اومد. من گفتم تمام شد دیگه، از دنیا رفت، رنگش عوض شد دیگه، گفتم تمام کرد. بعد از شاید 1 دقیقه کمتر یا بیشتر نفسش اومد. تا نفسش اومد گفت یا فاطمه زهرا، اولین کلمش. باز بعد از 2-3 دقیقه همین حالت بهش دست داد، حالت خفی این شکلی. باز تا نفس اومد گفت یا فاطمه زهرا. اون موقع این حدیث امام صادق بر من روشن شد که وقتی جانت برسه به اینجا میگه خوش به حال من. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، دیگران ندارن، تو داری. وقتی یه مشکلی تو کارت پیش میاد، وقتی زمین میخوری میگی یا امیرالمومنین، یا صاحب الزمان، یا فاطمه زهرا، یا ابوالفضل، دیگران ندارن. حالا این مال دنیاشه ها، آخرت که دست همه کوتاه شد، اون وقت هست که بگی یا ابا عبدالله و بیاد دستتو بگیره. اون موقع میگی خوش به حال من، خوش به حال من، دیگران ندارن، دیگران دستشون کوتاهه. یه بازی در آوردن تو این دنیا، یه عده رو منحرف کردن. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. عهدی با اونها بستیم، منتها مهم اینه اون عهد ولایت که ما بستیم و همه تون بستید، شک نکنید، تردید نکنید، اون عهد ولایت که همه بستیم، اولا درست آدم تفسیرش بکنه. اون عهد ولایت صرفاً و صرفاً این نبود که گوشه دلمون یه محبتی به اونا داشته باشیم. محبت به اونها داشتن رو که غیر شیعیان هم دارن، اینجور نیست؟ محبت به اهل بیت که فقط مخصوص ما نیست، غیر شیعیان هم دارن. حداقل تو همین تهران خودمون من حداقل دو تا هیئت ارامنه میدونم که تو همین ایام محرم هیئت دارن، هیئت ابوالفضل دارن، خرج میدن، سینه زنی میکنن، حتی حاجت میگیرن، و انشالله که همون محبت دستشونو بگیره. ولی به هر حال ببینید هنوز شیعه هم نیستن، ارمنی هن، مسیحی هن. شاید اسم جورج جرداغ رو شنیده باشید، یه مسیحی لبنانیه، نویسنده معروفی هست که یه کتابی راجع به امیرالمومنین نوشته به نام علی فریاد عدالت انسانی، 6 جلد ترجمه شده، الامام علی صوت العدالت الانسانی. این جورج جرداغ میگه از بچگی پدرم محبت علی رو در دل من کاش. پدرم سنگ تراش بود، یه سنگی رو روش حک کرده بود، جملاتی بالای سردر خونه زده بود. من از بچگی هر موقع وارد خونه میشدم، نگاه که میکردم این نوشته رو میدیدم، محبت علی ابن ابی طالب در دلم زیاد میشد. رو سنگ نوشته بود لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. هر وقت من این نوشته رو میدیدم از علی خوشم میومد. با همون ذهن بچگانه خودم آرزو میکردم که ای کاش میتونستم یه خدمتی به علی بکنم. تا اینکه وقتی بزرگ شد و تحصیلات دانشگاهیش تمام شد، یک برهه از عمر خودش رو گذاشت تحقیق کرد راجع به زندگی امیرالمومنین علیه السلام و این کتاب رو نوشت. کتاب ارزنده ای هم هست. خب ببینید محبت داره به امیرالمومنین که این کتاب رو نوشته، مقداری از عمرش رو گذاشته کتاب رو نوشته، محبت داره، انشالله همون محبت هم دستشو بگیره. اما هنوز شیعه نیست، هنوز مسیحیه. پس شیعه اون عهدی که بسته فراتر از محبته، محبت رو که دیگران هم دارن. عهد ولایت که ما بستیم این هست که این محبت از قلب ما بیاد تو زندگی ما، باعث بشه که ما موضع داشته باشیم. خوبه نهایت بفرمایید چی دارم عرض میکنم؟ باعث بشه که به موضع گیری و مرزبندی برسیم. یعنی شما باید به حدی برسی که حق و باطل رو بشناسی، پای حق وایسی و نسبت به باطل موضع داشته باشی. اگه کسی بگه من محبت رو دارم ولی براش فرقی نکنه، باطل پیروز بشه یا حق پیروز بشه، چه محبتی؟ یه محبت خام گوشه قلبی است که آثاری نداره. مهم اینه به تعبیری که تو دین هست و تو فروع دینی ما هم هست، تولی و تبری داشته باشی، به این برسی. این محبت شما رو برسونه به موضع گیری نسبت به جبهه باطل و فرهنگ باطل، موضع داشته باشی. نسبت به جبهه حق و فرهنگ حق تعصب داشته باشی، غیرت داشته باشی، خجالت نکشه آدم، پاش وایسه. خود سید الشهدا مگه موضع گیری نکرد؟ مگه خود امام حسین علیه السلام نسبت به باطل و فرهنگ باطل در زمان خودش مگه موضع گیری نکرد؟ اونی که حسینیه، محبت سید الشهدا و عهد ولایت باید او رو به اینجا بکشونه، باید او رو به اینجا بکشونه. حاج آقا کار سخت شد. بله دیگه، همینه، همین هست. به قولی استادی میگفت از دور سلام دادن به امام حسین، به امام رضا، به امیرالمومنین، به امام زمان، از دور سلام دادن به اهل بیت خوبه، ولی خیلی هنر نی. هنر اونی که اینا وارد زندگی آدم بشن، زندگی آدم رو دست بگیرن. بعد این استاد این مثال رو میزد، بگو من اوایل انقلاب تو دانشگاه فردوسی مشهد درس میخوندم با یه رفیق توده‌ای، با هم دیگه رفیق بودیم، با یه توده‌ای کمونیست. که خیلی هم اون اوائل انقلاب با بچه مسلمان ها بحث میکردن. این آقا میگفت که من یه مرتبه با این رفیق توده ایم از درب دانشگاه فردوسی اومدیم بیرون تو پیاده رو با هم بحث میکردیم راجب خدا. من میگفتم خدا هست، اون میگفت خدا نیست. همینجور بحثمونم داغ شده بود تو پیاده رو میومدیم تا رسیدیم به چهار شهدا تو مشهد که از دور گنبد و بارگاه امام رضا علیه السلام پیداست. معمولا همه یه سلامی میدن. میگه وقتی رسیدیم به چهار شهدا از دور، چه من چه این رفیق توده ای وایسادیم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. بعدم بحثمون رو ادامه دادیم. من گفتم خدا هست، اون گفت خدا نیست. سلامش هم داده بودا. من گفتم خدا هست، اون گفت خدا نیست. خب این سلام دادن از دور طبق عادت چه ارزشی داره؟ اصلا خدای امام رضا رو قبول نداره. امام رضا وارد زندگیش نشده. این که هنر نیست. هنر این هستش که اهل بیت وارد زندگی آدم بشن. زندگی آدم رو به دست بگیرن. همونجوری که همشون موضع داشتن نسبت به جبهه باطل و فرهنگ باطل در زمان خودشون، ما هم اینجوری باشیم. این هست ارزش یک شیعه که رو عهدش وایسه و الا عهدش رو شکسته. اون عهدی که بسته رو شکسته. این سخته، این سخته. البته خدا رحمت کنه پدر آیت الله آی سیستانی که الان تو نجفن، آی سیستانی که الان تو نجف هست، سید علی سیستانی اسمشون، ایشون پدری داشت از اولیاء خدا و خوبان بود در مشهد به نام سید محمد باقر سیستانی، از اولیاء خدا بود. یه خاطره‌ای داره معروف، خیلی قشنگه. ایشون میگفت من یه مرتبه تو مشهد یه چله زیارت عاشورا گرفته بودم برای یه حاجتی. میدونید این چله زیارت عاشورا خیلی مجربه، خیلی ها تجربه کردن برای گرفتن حاجت. حالا یا 40 روز پشت سر هم دیگه زیارت عاشورا خوندن یا 40 هفته که هر هفته یه زیارت عاشورا داشته باشه، خالی نباشه، به صورت پیوسته. ایشون میگفتش که من 40 هفته زیارت عاشورا رو چلشو گرفته بودم. حاجتم هم این بود که خدمت ولی اصل علیه السلام برسم. حاجتم هم این بود که خدمت امام زمان برسم. میگه 40 هفته تو این مسجد تو اون مسجد به صورت سیار میچرخیدم و زیارت عاشورا رو میخوندم. آخرین هفته بود امید داشتم که خبری بشه. البته اینجور نیست که حالا هر ریاضتی ما بکشیم الزامی باشه که خدمت امام زمان برسیم و توقع پیدا کنیم، طلبکار بشیم. نه خیر، هر چی هم آدم ریاضت بکشه، چله زیارت عاشورا، 40 هفته جمکران رفتن، چی آخر اختیار با امام زمانه که صلاح هست یا نیست. آدم طلبکار نشه ازش، توقع نداشته باشه ازش، گله بکنه آقا ما این کارا رو کردی پس چی شد. زمان غیبته. این غیر از زمان حضوری که آدم خودش بلندشه بره خدمت ائمه. الان اجازهش با خود آقاست. میگه 40مین هفته بود من داشتم زیارت عاشورا میخوندم، امید داشتم خبری بشه. همون که آخرای زیارت عاشورا بودم یه نوری از یکی از منازل اطراف دیدم. البته همه تون میدونید که اون نور غیر از این نور هست که به چشم همه بیاد. میگه فهمیدم خبریه، سری زیارت عاشورا رو تمام کردم، دویدم به سمت اون منزل، دیدم صدای شیون و گریه میاد، فهمیدم کسی از دنیا رفته، ولی من دنبال اون نور میگردم. وارد اون منزل شدم، تسلیت گفتم، وارد شدم دیدم توی یکی از اتاقاست، حضرت نشسته، دیگران که نمیشناختم، شلوغ بود، رفت آمد بود، دیدم حضرت نشسته و یه مقدار جلوشون تقریبا وسط اتاق یه جنازه ایست که پارچه سفیدی روش کشیده شده که معلومه تازه از دنیا رفته، منتظرن که همه جمع بشن برای تشییع. من وقتی وارد شدم سلام کردم به حضرت. پدر آی سیستانی میگه سلام کردم به حضرت. حضرت با مهربانی جواب سلام من رو دادن، بعد آهسته طوری که من فقط بشنوم فرمودن چله گرفتن و این در اون در زدن نمیخواد، شما مثل این خانم مسلمان باشید، با خودمون میام سراغتون. فهمیدم که این زنی که از دنیا رفته، این شخصی که از دنیا رفته زنی بوده متوفا. مثل این خانم مسلمان باشید، ما خودمون میام سراغتون. بعد حضرت فرمودن این خانم در جوانیش در زمان کشف حجاب رضاخان که حجاب رو بر می‌داشتن 7 سال از خونش بیرون نرفت که یادگار حضرت زهرا رو سرش نگه داره. 7 سال از خونش بیرون نرفت. من تو بعضی از شهرهای جنوب مثل دسفول و شوشتر رفقایی که اونجا بودن، خونه‌هایی که هنوز باقی بود مال زمان رضاخان نشون میدادن که زیرزمیناش گاهی موقع سوراخ بود که با هم رفت آمد داشته باشن ولی بیرون نیان. رفت آمد داشته باشن که دلشون نپوسه ولی بیرون نیان. 7 سال این کار رو کرده. شما مثل این خانوم باشید به خودمون میام سراغتون. گفت ز دلبری نتوان لاف زد به آسانی، هزار نکته در این کار هست تا دانی. مهم اینه که اهل بیت وارد زندگی آدم بشن، مهم این استش که آدم مثل خود اونا موضع داشته باشه، بی تفاوت نباشه نسبت به حق و باطل. اصلا عاشورای سید الشهدا میدونید طرح امام حسین تو عاشورا چی بود؟ طرح و برنامه‌اش، طرح و برنامه سید الشهدا تو عاشورا یک طرح نظامی نبود، یک طرح نظامی نبود. در این حال که از جهت نظامی هر چیزی رو که باید رعایت بکنه رعایت کرده. واسه همینم یه لشکر 72 نفره تا حدود یک روز در مقابل 30,000 نفر وایسادن. از جهت سازماندهی که باید امام حسین بکنه لشکر خودش رو کاملا همه چی رو رعایت کرد. از جهت اینکه اردویی که میزده پشت خیمه هاشو دیشب عرض کردم خندق زد و آتیش که از پشت حمله بهش نکنن، همه اینا رو رعایت کرد. اما طرح و برنامه اصلی امام حسین نظامی نبود. میدونید چی بود؟ اولا دلیل این که میگم طرح و برنامه اصلی سید الشهدا نظامی نبود اینه که هیچ موقع توی یک جنگ نابرابر، توی جنگ نابرابر زن و بچه آدم با خودش نمیاره، چون میدونید زن و بچه نقطه ضعفه، چون زن و بچه باعث میشه یه تومس برای دشمن، یه تومس. یکی از بچه ها رو اسیر بگیرن میتونه به عنوان یه تومه باشه. اما با این وجود امام حسین با خودش زن و بچه آورد، همه رو با خودش برداشت آورد. به علاوه من و شما عقلمون میرسه در جایی که در جنگی که تعداد نفراتمون کمه و دشمن تعدادش زیاده، نمیایم تو دشت بجنگیم که یه لقمه دشمن بشیم، میریم تو کوهستان که موانع طبیعی هست به صورت جنگی چریکی، درست؟ اما امام حسین اومد تو دشت کربلا، اومد تو دشت، نشون میده که طرح و برنامه‌اش نظامی نبود. اون طرح اصلی حضرت یه چیز دیگری بود. طرح اصلی حضرت این بود که بیاد و کاری بکنه که دشمن، این دشمنی که منافقانه خودشون رو مسلمان جلوه دادن، منافقانه اون امیرشون خودشون رو مسلمان جلوه داده و امام حسین رو خارجی میدونه، خارج از دین میدونه، امام حسین این نقاب نفاق رو از چهره اینا بکشه پایین. چجوری بکشه پایین؟ حضرت اومد تا اینکه اینا کثافت ها و آلودگی ها خودشون رو بریزن بیرون، تا خودشون رو نشون بدن که مسلمان این کارا رو میکنه. تو هیچ جنگی سابقه نداشته باشه اگر کسی دشمن خودش رو کشت، خب شما کشتی، اولا تشنه کردن برای چی؟ آب بستن برای چی؟ این نامردیه. پیغمبر دستور داده بود تو هیچ جنگی، تو جنگ‌ها آب رو بر مردم ولو بر اون کسانی که در مقابلتون هستن نبندید. لذا امیرالمومنین علیه السلام در جنگ صفین 2-3 مرتبه به آب رسید، گفت آب آزاد باشه همه بخورن، ولی معاویه وقتی به آب رسید آب رو بست. بعدش هم اونا وقتی جنگ کردن، خب تو کدوم جنگ سابقه داشته که شما کشتید دیگه، تاختن بر بدنها دیگه برای چی؟ شما کشتید، سرها رو بر نیزه ها جلو بچه هاشون بلند کردن دیگه برای چی؟ شما کشتید، حمله کردن به خیمه ها و زن و بچه ها و غارت کردن اونا دیگه برای چی؟ ببینید این وحشیگری ها، ابو عبدالله کاری کرد با تحمل مظلومیت که اینا خودشون رو بریزن بیرون. و چه اتفاقی بیفته؟ این اتفاق بیفته که یواش یواش در طول تاریخ مرزبندی درست بشه، همه بفهمن که جبهه باطل چقدر پسته، چقدر کثیفه، اگه دستش برسه رحم به هیچ چی نمیکنه، و جبهه حق چقدر زیبا عمل میکنه، همه جاش بندگیه، همه جاش طبق دستور خدا عمل کردنه، همه جاش زیباییه. یواش یواش وجدانها تو طول تاریخ بیدار بشه، اول مسلمین و بعد دیگران نسبت به جبهه حق تولی پیدا کنن و علاقه، و نسبت به جبهه باطل تبری پیدا کنن و تنفر. یعنی ابا عبدالله طرح و برنامه‌اش ایجاد یک تولی و تبری تاریخی بود که اون وقت با این تولی و تبری آماده بشن برای ظهور، مردم آماده بشن برای ظهور، مرزبندی ها درست شفاف بشه، جبهه حق معلوم بشه چیه، جبهه باطل چی. خب ابا عبدالله برای این کار کرد. و حالا منی که بعد از 1000 خورده سال میام سینه برای امام حسین میزنم، اگه هنوز کار امام حسین رو ندونم و تو هدف حضرت قرار نگیرم، تو نقشه و طرح و برنامه حضرت خودم رو قرار ندم، معلومه که خیلی عقب موندم، معلومه که خیلی جا موندم از امام حسین. امام حسین داره این کار رو میکنه تا آماده بشن مردم برای ظهور، مرزها جدا بشه، حق و باطل از هم دیگه جدا بشن. تو که اهل ولایتی و عهد ولایت داری نسبت به جبهه باطل و فرهنگ باطل در زمان خودت تنفر داشته باشی، تبری داشته باشی، نکنه رگه هایی از اون فرهنگ تو زندگی ماها بیاد. و نسبت به جبهه خودت چرا خجالت میکشی؟ چرا نسبت به فرهنگ خودت خجالت میکشی؟ تو که حسینی، کفر تو فرهنگ خودش خجالت نمیکشه، بیبندوباری و کسافتکاری رو با انواع و اقسام ابزارهاشون داره ترویج میکنه. وقت ما گاهی موقع ها تو کارهای خودمون خجالت میشیم، اسممون رو خجالت میکشیم یه اسم مذهبی بذاریم، اسممون رو خجالت میکشیم یه اسم مذهبی بگذاریم. خواهرم خجالت میکشه گاهی موقع یه جا بره مثلا حجابش یه حجاب کاملی باشه، اینجا نه، اینجا باید مثلا مدلش یه جوری هستش که باید پوز ما محفوظ باشه، یه مقداری به هر حال از حجابش کم بکنه. چرا ما خجالت بکشیم؟ میزان ارزش ما پیش اهل بیت، اگه میخوای ببینید چقدر میارزیم پیش اهل بیت، اگه میخوام ببینیم چقدر تو دل اهل بیت جا داریم، میزان ارزش ما به میزان تولی و تبری است که داریم، به مقدار موضع گیری است که داریم. بذارید من از زبان خودم نگم، از زبان امام رضا بگم. اینو مرحوم مجلسی تو بهار نوشته، یه تعدادی از شیعیان رفتن مرو برای دیدن امام رضا. خب میدونید اونجا هنوز اسمش مشهد نبود، مشهد بعد از شهادت امام رضا اسمش شد مشهد، ولی قبلا مرو بود دیگه. رفتن برای دیدن حضرت، رفتن در خونه امام رضا، خادم اومد، گفتن بله بفرمایید. این تعداد گفتن ما یه دست شیعیان علی ابن ابی طالب هستیم، اومدیم آقا رو ببینیم، امام رضا رو ببینیم. خادم رفت تو، اینو به امام رضا گفت، آقا یه دست شیعیان جدتونن اومدن شما رو ببینن. حضرت فرمود بگید برن، بگید برن، من الان وقت ندارم. اینا رفتن فردا اومدن، باز همین داستان تکرار شد. حضرت فرمود بگید برن، من الان وقت ندارم. روز سوم، روز چهارم، روز دهم، دو ماه اینا اومدن در خونه امام رضا، حضرت راشون نداد. دو ماه. روز 61 وقتی اومدن، معلوم میشه که آدمای خوبی بودن و خیلی گداهای سفت و سوری بودن. حالا ماها گاهی موقع ها اگر دو مرتبه بهمون چیزی ندن ناز میکنیم برمیگردیم میریم، قهر میکنیم. روز 61 اینا اومدن دم خونه امام رضا علیه السلام، باز خادم اومد دم در، اینا گفتن که بابا ما چیکار کردیم؟ به امام رضا بگید که ما دشمن شاد شدیم، دارن به ما میخندن که 60 روز اومدن در خونه امامشون راشون نمیده. به حضرت بگید ما چیکار کردیم که اینجوری داری با ما رفتار میکنی؟ خادم رفت این حرفا رو زد، حضرت فرمود بگید بیان تو. اومدن تو، یه عرض ادبی کردن و همین گله رو محترمانه تر به خود امام رضا گفتن. ما چیکار کردیم آقا؟ امام رضا علیه السلام فرمود شما واجبات الهی رو درست انجام نمیدید، خط قرمزای خدا رو هم که زیر پا میگذارید، تولی و تبری درستی هم که ندارید، موضع‌گیری درستی ندارید. وقت اومدید در خونه من میگید یه عده از شیعیان علی ابن ابی طالب هستیم، میخواید راتون بدم؟ شیعه علی یعنی حسن، یعنی حسین، یعنی سلمان، یعنی ابوذر. این کلام امام رضا است من دارم اینجوری میگم. شیعه علی یعنی اینا. یه مرتبه این بندگان خدا برق از چشمشون پرید، سرشون ناخن پایین، گفتن آقا ببخشید ما مسکی خیلی ادعای بزرگی کردیم، ما یه عده از محبین شما هستیم، دوستتون داشتیم اومدیم. یه مرتبه امام رضا بلند شد، آنچنان تحویلشون گرفت، خیلی خوش آمدید بفرمایید، کنار خودش حضرت اینا رو جا داد، نشوند، حسابی ازشون پذیرایی کرد. بعد به خادم گفت چند بار رفتی دم در اینا رو را ندادی؟ گفت آقا 60 بار. فرمود 60 بار از طرف من بهشون سلام بده. حالا همین کنار نشستن ها، چه حکمتی داشت. حضرت فرمود 60 بار از طرف من بهشون سلام بده، هم گوششون رو پیچوند که حواستون رو جمع بکنید، شما شیعه ای، شما اهل ولایتید، یه بار داره این کار. و هم نوازششون کرد. شیطان نیاد گول بزنه این چیزی که الان من گفتم با این روایت، بگید حاج آقا پس اینجور که شما گفتی از امام رضا الان نقل کردی، شیعه یعنی علی، یعنی حسن، یعنی حسین، یعنی سلمان، یعنی ابوذر، ماها دیگه هممون مرخصیم دیگه، اول از همه هم خود سخنران هممون دیگه مرخصیم دیگه، و علی میمونه و حوزش، کسی دیگه نمیمونه که، هیچ چی دیگه. شیطان نیاد این وسوسه رو بکنه، نه خیر. خدا اون کسی رو دوست داره که همین الان، خدا همت‌های بلند رو دوست داره که از خدا بخواد خدایا من میخوام مثل همونا باشم، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوارم، همین الان نیتش رو بکن، همتش رو بکن. خدا اینو دوست داره و بهت برکت میده که اینجوری باشی، ولی همت بکن، یعنی بخواه. اول از همه آدم باید بخواد که خدای اونا رفتن. مگه سلمان کی بود؟ سلمان یه زرتشتی بود تو همین کشور خودمون، سلمان یه زرتشتی بود تو همین ایران خودمون. بعد چون آدم حق طلبی بود، دنبال حق میرفت، بعد مسیحی شد، بعدش شنید که اسلامی اومده، اومد خدمت پیغمبر، مسلمان شد، بعد شد سلمان، بعد به جایی رسید که پیغمبر و امیرالمومنین و خانواده اهل بیت یه روز سلمان رو نمیدیدن، حضرت زهرا گله میکرد، میگفت سلمان چرا انقدر دیر میای؟ ما دلمون تنگ میشه برات، چرا انقدر دیر به دیر میای؟ نگو نمیشه، نگو نمیشه. یه بیتی داره مولوی، من اینو میخونم بحثمو یواش یواش جمع میکنم، تو دیوان شمس، خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. میگه ملولان همه رفتن، در خانه ببندید. اونایی که حالشو نداشتن و خسته بودن، اونا رفتن، ولشون کنید، در ببندید، بذارید در، اونا حال ندارن. اونایی که اهل همتن بیان جلو. ملولان همه رفتن، در خانه ببندید، بر آن عقل ملولانه همه جمع بخندید. به معراج درآیید چو از آل رسولید، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید. همان یار بیاید، بخصونم اینجاست، این مهمه، همان یار بیاید، در دولت بگشاید، که آن یار کلید است و شما جمله کلندید. کلند اون کلونایی بود که پشت دربهای قدیمی می افتاد، اون کلونایی که می افتاد پشت دربهای قدیمی که چفت می شد، اونا می شون کلون. مولوی میگه همان یار بیاید. بله، اگه به خود ما باشه نمیتونیم خیلی بریم، ولی تو همت بکن، سعی تو بکن، همان یار میآید، در دولت بگشاید، که آن یار کلید است و همه جمله کلندیم. ما قفلیم ولی او بازمون میکنه. امام زمان علیه السلام میاد، ابو عبدالله علیه السلام میاد، دستتو میگیره میبره. بله، اگه به خود ما باشه که هیچی، ولی به اوناست و میان. ولی تو همتشو بکن، نگو نمیشه، نمیتونم شیعه باشم. چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ برای رفع خستگیتون عرض میکنم، این رو با بحثمو تمام میکنم. 50 سال پیش تو این تهران، تو همین تهران خودمون، یکی از عاشقای امام زمان بود، از رفقای امام زمان بود، که من تو زندگی نامه احدی نه خوندم نه شنیدم که کسی انقدر صمیمی باشه و قاطی باشه با امام زمان علیه السلام که با حضرت شوخی داشته باشه، ولی راجب ایشون شنیدم. کی؟ معروف سید کریم محمودی تهرانی، معروف به سید کریم کفاش، سید کریم محمودی تهرانی، شاید الانم دکه کفاشیش هنوز باشه. بزرگان تهران، بزرگان تهران، بعضی از مراجع مجتهدین مسلم، مثل مرحوم شیخ عبدالنبی نوری، صاحب رساله بود، مرجع تقلید بود، آیت الله معز الدوله، آیت الله یاسری، عاشق مرتضای زاهد که اسمشو تو شبای قبل بردم، اینا ارادت داشتن به سید کریم کفاش، چون میدونستن این رفیق امام زمان، خیلی با معرفت. حیف که کتابی راجبش چاپ نشده، یه زندگی نامه ای ازش، پراکنده است. خودش هم کربلا دفنه. ایشون جوری بود که ایام شهادت معصومین در زمان شاید اوائل رضاخان اون موقع بود که روزه ها تعطیل بود، کسی جرأت نداشت مجلس روزه بگیره، اگرم میگرفتن نصف شبا تو زیر زمینا و اینها روزه ای میگرفتن، روزه ها تعطیل بود. یکی از کارهایی که رضاخان میکرد برخورد با مجالس روزه بود، چون میدونست اینجا خطرناکه. این سید کریم کفاش برای اینکه فراموش نشه ایام شهادت معصومین، روزای شهادت یکی از معصومین هر کدوم که بود، می اومد جلوی مغازش میشست، جلوی دکه کفاشیش میشست، با خودش آروم آروم شروع میکرد روزه خوندن و گریه کردن. مجلس روزه رو جلوشو میگرفتن، اینو که نمیتونن جلوشو بگیرن، نشسته با خودش داره روزه میخونه و گریه میکنه. هر کی رد میشد، وقتی که روزه او رو میشنید یا از خودش میپرسید چه خبره، میگفت امروز روز شهادت فلان معصومه، تا اینکه گم نشه. روزای میلاد معصومین و جشن که بود، توی سینی مقداری نقل و شکلات پخش میکرد، گفت میلاد فلان امامه، مثلا فرض کنید صلواتی بفرست، با کاراش تبلیغ میکرد. این سید کریم کفاش، عرض کردم شوخی داشت با امام زمان علیه السلام. من فقط یه نمونهش رو عرض میکنم خدمت شما، موثق دارم خدمتتون میگم، چون عائل من بود و خیلی هم خرجش در نمیومد از اون دکه کفاشی، خیلی فقیرانه زندگی میکرد. چند ماه اجاره خونهش عقب افتاده بود، اون خونهی که زندگی میکرد صابخونه. بهش گفت آقای آسد کریم، شما آدم خیلی خوبی هستی، ولی من خونه رو میخوام، بچه هم بزرگ شدن دیگه، احتیاج به جای بیشتری داریم، خونه رو تخلیه کن. گفت میدونم اجاره خونت عقب افتاده، به من یه مهلتی بده. گفت نه آقای آسد کریم، من خونه رو میخوام، راضی هم نیستم دیگه توش باشی، خونه رو تخلیه کن. تا گفت راضی نیستم، خب میخواد اینجا نماز بخونه، تا گفت راضی نیستم، گفت همین الان تخلیه میکنم. اساسیه رو جمع کرد تو پیاده رو ریخت، یه پرده درست کرد با اساسیه که زن و بچه‌اش پشت پرده باشن که ناموسش محفوظ باشه. همونجوری که نشسته بود، یکی از جاهایی که حضرت ولیعصر علیه السلام رو دید اینجا بود، یکی از جاها اینجا بود که حضرت تشریف آوردن، بلند شد، میشناخ حضرت رو دیده بود. واه خیلی خوش آمدی همچین موقعیتی. این قضایایی که سید کریم با حضرت داشت تا وقتی زنده بود داد و بیداد نمی کرد. همون علمایی که اسپردن بعضی از خواص فقط می دونستن، آدمی نبود که تو بوغ بکنه این کاراشو، سر و صدا نداشت، سر نگهدار بود. مرحوم شیخ مرتضی زاهد بود که خیلی از چیزای سید کریمو بعد از مرگش برای دیگران نقل کرد. همونجور که نشسته بود حضرت اومد، باهاش یه خوشوبشی کرد. حضرت فرمود که آیا سید کریم، دنیا همینه، دنیا محل همین ابتلاعات و سختی ها و مصیبت ها و بلاهاست. گفت آقا قربان خودت و اجداد طاهرینت، شما همه بلاها رو کشیدید، شما و اجدادتون بلاکش بودید، اما مستأجری نکشیدید. مستأجری شوخی داشت با حضرت. حضرت یه لبخندی زد، فرمود درست میشه، درست میشه که تا عصر اون روز، حالا اب نداره من اسم بیارم، پدر آقای خرازی که وزیر امور خارجه بود، پدر ایشون آقای اسد مهدی، آقای خرازی که از تجار تهران و از خیرین تهران بود، و برادر ایشون، برادر همون آقای اسد مهدی خرازی، اینا بالاخره یه جوری حواله شد، چون متمول بودن، پولدار بودن و خیر هم بودن، تا عصر اون روز یه خونه خریدن برای سید کریمی کفاش و اساسیه‌شو بردن اونجا، و اساسیه رو بردن اونجا. یه مرتبه ایشون تو صحن حرم حضرت عبدالعظیم امام زمان علیه السلام رو دیده بود. حضرت فرمود سید کریم میاید بریم مشهد زیارت؟ گفت سعادته که من خدمت شما باشم. دستش رو تو دست حضرت قرار داد، دو سه قدم که رفت دید تو صحن امام رضاست، با تیل عرض رفته بودن، دید تو صحن امام رضاست، با حضرت رفتن زیارت، برگشتن. حضرت فرمود که بریم سر قبر سید علی مفسر. آیا سید علی مفسر تو امامزاده عبدالله نزدیک حرم حضرت عبدالعظیمه، اونجا توی قبری هست، اگه برید زندگی نامش هم اونجا نوشته شده، سید علی مفسر. سید کریم بریم سر قبر او. گفت آقا من خدمت شما هستم. دستم تو دست امام زمان بود تو صحن امام رضا. یه چند قدم رفتیم دیدیم پایین تر از میدون شوش داریم همون امامزاده عبدالله که عرض کردم هست، رفتیم سر قبر سید علی مفسر. تا رفتیم سید کریم کفاش اهل این حرفا بود، میگه دیدم که ایشون از عالم برزخ مکاشفه بود، دیدم به سمت ما به استقبال اومد، چون امام زمان داره میاد، دیدم به استقبال اومد. گفت آقا خیلی بزرگواری کردید که سر قبر من اومدید، خیلی بزرگواری کردید. بعد رو کرد به سید کریم کفاش، سید علی مفسر رو کرد به سید کریم کفاش، گفت آیا سید کریم، به شیخ مرتضی زاهد سلام منو برسون، گله من رو هم بهش برسون، بگو ما با هم رفیق بودیم تو دنیا، با هم این برانور می رفتیم، حالا چند روزی من مردم سر قبر من نیومده، چند روزی من از دنیا رفتم سر قبر من نیومده. امام زمان علیه السلام که ایستاده بود رو کرد به سید علی مفسر، فرمود آیا سید علی، شیخ مرتضی زاهد مریضه که نتونسته بیاد، من به جاش اومدم دیگه، من به جاش اومدم دیگه. رفقای امام زمانو می بینی، با یکی راه می افته میره مشهد و این برانور، سر قبر یکی میاد، به نیابت از یکی دیگه میاد. الان برید سر قبر سید علی مفسر تو امامزاده عبدالله، برید اونجا نوشته شده، بعضی از این چیزایی که الان عرض کردم اونجا نوشته شده، توی نوشته. الان نگو نمیشه رفیق شد، نگو نمیشه شیعه شد، این مال همین زمانهای نزدیک ماست. میشه، همت بخواد، همتشو تو همین مجالس بگیری. عذر میخوام از همتون، همین مقداری که مصدق شدم خیلی معذرت میخوام. امشب معمولا از عزیز سید و شهدا میگن، از اون کسی میگن که اهل بیت هر موقع که دلشون برای پیغمبر تنگ میشد او رو نگاه میکردن، از اون میگن. خود امام حسین راجع به او گفت، فرمود موقعی که علی اکبر رو داشت میفرستاد به سمت میدان میرفت، نفرین کرد عمر صدر، فرمود کسی رو داریم به سمتت میفرستیم که اشبه الناس به رسول الله خلقن و خلقن و منطقن، هم قیافش شبیه پیغمبر بود، هم حرف زدن شبیه پیغمبر بود، هم اخلاقش. این خیلی حرفها بزرگوارا، قیافه ای کسی دست خودش نیست شبیه پیغمبر باشه، حرف زدن هم دست خود آدم نیست اگه تونه کلام باشه، اما اینکه اخلاق شبیه اخلاق پیغمبر، اخلاق دست خود آدمی که چجوری باشه، این معلومه که خیلی مقام علی اکبر بالا بود. لذا بعضیا درجاتی از عصمت براش قائل شدن از همینجا، به خصوص که اون موقعی که به سمت میدان میرفت امام حسین این آیه رو خوند که ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل عمران و آل ابراهیم علی العالمین، این آیه مال معصومینه، پشت سر علی اکبر خوند. درجاتی از عصمت داشت، نه اون عصمت 14 معصوم، اما درجاتی از عصمت داشت. یه همچین گلی 27 سالی شاید بیشتر نبود، بزرگترین فرزند، بزرگترین پسر امام حسین علیه السلام، از امام سجاد هم چند سالی بزرگتر بود، علی اکبر. این بزرگوار اولین نفر از بنی هاشم بود که رفت به میدان. تا وقتی اصحاب زنده بودن اجازه نمیدادن خاندان پیغمبر برن میدان، ما زنده باشیم و بچه های پیغمبر برن به جنگن، اجازه نمیدادن. وقتی اصحاب همه شهید شدن نوبت بچه های پیغمبر و بچه های امیرالمومنین رسید، بنی هاشم. اولین نفر حضرت علی اکبر بود. وقتی که اومد اجازه خواست از ابو عبدالله علیه السلام، خب همه تون شنیدید امام حسین بعضی ها رو که اجازه ازش بخواستن این مقدار معطلشون میکرد، اما علی اکبرش که فوق‌العاده دوستش داشت، فاستأذن اباه فأذن له، به محض این که گفت آقا من برم، حضرت فرمود برو، اصلا معطلش نکرد، حضرت فرمود برو. اما وقتی علی اکبر به سمت میدان رفت، الله اکبر، امام حسین هم جانش رفت. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. وقتی علی اکبر رفت به سمت میدان، امام حسین بلند بلند گریه کرد. چند جا هست که روز عاشورا امام حسین بلند بلند گریه کرد، یکیش اینجا بود. و بعد نفرین کرد عمر سعد رو که عمر خدا نسل تو قطع بکنه، چنین کسی رو داریم به سمتت میفرستیم که هر موقع دلمون برای پیغمبر تنگ میشد او رو نگاه میکردیم. رفت جنگید، من جزئیات رو دیگه نمیگم، خودتون میدونید، عزیزمون خواهند گفت. وقتی که ضربه خورد، ضربات متعددی خورد، دستش افتاد رو گردن اسب و آویزون شد، خون جلو چشم اسب رو گرفت، به جای اینکه بیارش طرف لشکر خودی، بردش به سمت لشکر دشمن. اونجا بود که هر کی هر چی تو دستش رسید زدن به علی اکبر بمسن. فقط تعوه به سیوفهم اربن اربا، اونجا بود که هر چی تو دستشون بود زدن. اون موقعی که حضرت علی اکبر صدا زد پدر بزرگوارش رو، یا ابتا هازا رسول الله، رسول خدا رو دارم میبینم، دیگه خیالت راحت باشه من تشنه نیستم. ابو عبدالله علیه السلام اومد، اما چجوری اومد؟ دیگه حضرت آروم آروم اومد. تو نقل داره که سقط عن الفرس، از اسب خودشو انداخت پایین و چند قدم با زانو رفت جلو، اصلا دیگه رمق مثل که ابو عبدالله علیه السلام نداشت. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ جعفر شوشتری رو، ایشون میگه روز عاشورا امام حسین هم مسموم شد، هم شهید شد، هم مرد. هم مسموم شد، هم مسمومیتش اون موقع بود که تیر سمی حرمله خورد به سینش. شهادت ابو عبدالله هم اون موقعی بود که و شمرو جالسون علی صدرک. شیخ جعفر میگه اما میدونید امام حسین کی مرد؟ اون موقع که اومد بالین جوانش، اون موقع که اومد بالین علی اکبر، بکا بکا ان آلیا، بلند بلند گریه کرد، بعد چندین بار تکرار کرد ولدی علی ولدی علی، بعد فرمود لقد استرحت من هم الدنیا و غمها و بقی ابوک وحیدم فرید. و بابا جان رفتی بابا تو تنها گذاشت، از هم و غم دنیا راحت شدی بابا تو تنها گذاشتی. انگار دلش راضی نشد. شیخ جعفر میگه اینجا بود که ابا عبدالله انگار مرد، صورتش گذاشت به صورت علیش، فرمود علی دنیا بعد کل افادی، که خاک بر سر این دنیا. دو تا پیکر بود که امام حسین نتونست بکشه عقب، همه رو کشید عقب. دو تا پیکر بود که ابا عبدالله نتونست بکشه عقب. یکی پیکر علیش بود که شاید به خاطر همون قطعه قطعه شدن و ضربه ها بود که فرمود جوانای بنی هاشم بیاد برادرتون رو ببرید. یکی همون پیکری بود که در علقمه افتاد که او رو هم نتونست بکشه، او رو هم نتونست بکشه. خدای تو رو قسمت میدیم به اون مظلومیت ابا عبدالله که کنار بدن به علیش بود و اشک میریخت، خدای تو رو قسمت میدیم فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرمان.